بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ونعمه الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد از اینکه استدلال عقلی مرحوم شیخ مورد بحث قرار گرفت و اون اشکالاتی که مرحوم آخون و دیگران بر شیخ وارد کردن از اونها جواب دادیم، عرض کردیم که فقط یک اشکال بنیان استدلال شیخ رو خراب میکنه و اون اشکال این است که ما در باب استصحاب روی مبنای مشهور که قائل به جعل حکم مماثل هستند، یعنی میگویند در استصحاب مجعول یک حکم مماثل با زمان یقین و مماثل با متیقنه. خب اگر حکم دیگری هست پس اصلا دیگه مجالی برای این استدلال که بگیم این عرض یا بلا موضوع میشه یا فی موضوع آخر میشه اینها نیست. استصحاب رو مبنای مشهور یک حکم مماثل و حکم دومه. و بعد مشکلی که اینجا درست میشه این است که خب اگر حکم دومه موضوعش هم این موضوع دیگریه و در نتیجه ما چطور بیم در باب استصحاب اصلا مسئله بقاء الموضوع را مطرح بکنیم؟ باید بگیم آقا استصحاب یک حکمیست، حکمیست مماثل با حکم اول، لموضوع آخر. چرا؟ چون موضوع حکم مماثل یک موضوعیست که شک در حکم واقعی درش عرض شده، اون موضوع اول درش شک عرض نشده. در زمان یقین ما یقین داشتیم به وجوب صلاه جمعه، الان صلاه جمعه ای که ما شک که در حکم واقعیش داریم موضوع قرار گرفته. اصلا دیگه مسئله بقاء الموضوع معنا نداره، مگر اینکه بیام اینطور بگیم مراد از بقاء الموضوع یعنی همان موضوع مشکوک واقع شود. بگیم کسانی که شرط بقاء الموضوع را در استصحاب مطرح کردن، اینا نمیگن آقا همان موضوع به عینه با جمعی خصوصیات باقی باشه. خب اگر بخواد همان موضوع به عینه با جمعی خصوصیات، یکی از خصوصیاتش عدم وجود شک در او هست، بگیم نه، بگیم مقصود این است که همان موضوع مشکوک واقع شود، که ظاهرا مرادشون همینه. یعنی بله نه، نتیجهشون با همون یکی میشه. نتیجه این میشه که برمیگرده اصلا مسئله به وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه. فرق بین قضیه متیقنه و مشکوکه این است که هر دو از لحاظ ظاهری موضوع و محمولش یکیه. در قضیه متیقنه این نسبت یقینی، اما همون نسبت در قضیه مشکوکه برای ما میشه مشکوک. بخوام بگم با این تحلیل اصلا دیگه مسئله منتهی میشه به وحدت قضیه متیقنه و منبوکه. یعنی باید بگیم آقا این تعبیر به بقاء الموضوع که در کلمات قدما بوده، یعنی قبل از شیخ بوده، تعبیر به این که موضوع به همان نحوی که مقروض برای مستطر بوده، اینا همش درش تعبیر مسامحیه، تعبیر دقیق نیست. اینا تعبیر دقیق همینیست که دیگه متأخرین اختیار کردن و اون مسئله وحدت قضیه متیقنه و مشکوک است. در اون جلسه قبل عرض کردیم مرحوم عراقی برای این اشکال که اگر استصحاب حکم مماثله، دیگه اینجا مسئله عرض بلا موضوع، انتقال العرض، اینا معنا نداره، آمده یک توجیهی رو کرده و بحث رو برده در شک در مقتضی. میگه این همونیست که مرحوم شیخ قائله به این است که استصحاب در شک در مقتضی حجیت نداره و در شک در رافع فقط حجیت داره و مقتضی رو در ناحیه مستطر، یعنی در ناحیه عرض میاد مطرح میکنه. میگه شیخ مرادش اینه، ما در اونجایی که موضوع باقی نیست نمیدانیم آیا این عرض قابلیت استمرار دارد یا ندارد. میفرماید بازگشت این دلیل عقلی شیخ به همینه. عبارت مرحوم عراقی اینه، می‌فرماید بازگشت دلیل عقلی شیخ الی عدم استعداد العرض قائم به للبقاء، اون عرضی که قائم به این موضوع بوده نمیدانیم آیا قابلیت بقا دارد یا نه، و قابلیت حیل الاستمرار عند عدم موضوعه. لذا مرحوم عراقی اینطوری میگه دیگه، اصلا این دلیل عقلی برمیگرده به این، اولا این به هیچ وجهی عبارت شیخ درش یک احتمالی، یعنی یک قرینه‌نمای اشعاری که برگرده به این قضیه اصلا درش ما نمیبینیم به هیچ وجهی، و کامنه این که بگیم اصلا برخلاف ظاهره، اصلا به هیچ وجهی عبارت شیخ قابلیت حمله بر این معنا رو نداره. و ثانیاً شیخ میگه اصلا وقتی موضوع نباشه اون عارض نیست، نه این که ما شک در قابلیت استمرار داشته باشیم، میگه اگر اون موضوع رفت این عرض بین میره، یه قابلیت نداره، نه این که ما شک داشته باشیم آیا قابلیت استمرار داره یا قابلیت استمرار نداره. لذا این بیان مرحوم عراقی هم بیان درستی نیست. این نتیجه این شد ما استدلال مرحوم شیخ رو با این اشعاری که بالاخره در آخر پیش آمد نمیتونیم قبول بکنیم. خب حالا ببینیم چیا؟ خیلی خوب، بیا تا بقای موضوع رو مطرح نمی کنیم، به شیخ داره با این دلیل استدلال میکنه برای بقای موضوع، نه برای وحدت قضیه متیقنه. اگه این باشه بله بله. ببینید عرض کردم کلمات شیخ در اینجا اینا رو با دقت هم روش تأکید کردیم، خصوصا این استدلال مؤید اون برداشت مرحوم آشتیانیه. این استدلال عقلی دال بر این است که شیخ میخواد بگه در محمولات ثانویه موضوع باید وجود خارجی داشته باشه.
فرض خب حالا اون حکم واصل رو میفرمایید، او بالاخره بیشتر از اینه که یعنی همون رو که ما نمیخواییم بیاریم به استدلال چشم است که همون رو میخواییم بیاریم، در حال که ما حکم واصل رو بیاریم در
حکم
واصل. خب نه غور به وحدت حکم میکنه، اما چی موضوعه چی محموله، این که دیگه کار غور نداره. عرف اونجا نزا در این است که حاکم اتحاد عرف هست یا عقل هست و شر، اما این خیلی از این مطلبی است که الان داریم میگیم. اینجا میخوایم ما هو الموضوع، نه ما هو الملاک فی الاتحاد فی الموضوع، فی الاتحاد فی البقا، فی الحاکم بالبقا. موضوع چی هست اصلا؟ این الان محل بحثه. میگه آقا موضوع قضیه متیقنه با قطع نظر از یقین و شک، موضوع قضیه مشکوکه با قید شک. پس هم محمولش که بگیم حکم واصل اختلاف پیدا کرد، هم موضوعش اختلاف پیدا کرد. باید بیاییم برگردیم قضیه رو به این وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه و به همینجا منتهیش بکنیم. نه میدونه ولی همون ببین نظیر اون حکمه، نه نظیر همون حکمه، این اون وجوبه یا اون وجوب او صلات جمعه است یا صلات جمعه است خیلی خوب، ولی باز همین مقدار کافی، همین مقدار کافی وحده در ظاهر قضیه. خب عرض می کنم که پس ببینید این بحث جمع‌بندیش این شد، ما نه اون مطلبی که قبل از شیخ قائلن که بقاء الموضوع خارجن، نه توسعه‌ای که شیخ را به نحوی که معروض برای مستظهره، این دوتا رو قبول نکردیم. بگیم آقا در استصحاب دو تا قضیه است، این دو تا قضیه به حسب ظاهر موضوع و مجموعشون باید یکی باشه. اون وقت ببینید اینجا یه حرفی در اثناء کلمات مرحوم محقق اصفهانیه، ایشون می‌فرماید دلیل رو همین مجرد شک در متیقن قرار بدیم. ما اصلا کلمه شک در بقا هم نیاریم، نیازی به این نیست. بگیم آقا ما شک میکنیم در بقا، بعد بیم شرط بکنیم بقا و موضوع را. بگیم آقا شرط اصلی استصحاب از شک و فل متیقنه. عبارت مرحوم اصفهانی اینه در نهایت درای جلد 5 صفحه 226 می فرماید که شرطیت الاتحاد، شرطیت الاتحاد یعنی وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه، تستفاد و من اضافت شک الى المتیقن، ولا نحتاج الى اضافت شک الى البقا. می‌فرماید همین که ما بیاییم بگیم آقا از شرایط استصحاب شک در متیقنه، ببینید چقدر روان، چقدر روشن دیگه. اصلا اگر ما بیاییم آقا مسئله بقا یکی از حرفایی که وجود داره این است که کجای دلیل استصحاب مسئله بقا وجود داره؟ ما میگیم در استصحاب یه متیقن داریم مشکوک، استصحاب شک که در متیقنه، بنای عملی میگذاریم بر این که الان متیقن این مشکوک در حکم متیقن. اگر یادتون باشه حالا آنونی که در اول تعریف استصحاب بودن، اونجا هم ما این تعریف ابقاء ماکان رو اونطوری که در ذهنم میاد که تعریف مشهوریه برای استصحاب، گفتیم یکی از اشکالاتش همینه، کجای دلیل و روایات استصحاب میگه استصحاب ارقاء ماکانه؟ اولا این تعریف شامل استصحاب استقبالی نمیشه، اون اقبال ماکان نیست. اینجا این نکتر هم باید همینجا بگیریم از این بند که بگم اصلا بسیل بقا رو بگیرد کنار، بقا ابقا و مشهوری که اومدن کلمه بقا و ابقا رو آوردن، اینا یه حکم مماثل در ذهنشون بوده. طبق تحقیقی که ما قبلا داشتیم، ما گفتیم اصلا در باب امارات و اصول عملیه ما مجهول نداریم. ما گفتیم ما تقسیم حکم واقعی و ظاهری رو قبول نداریم. حکم یه چیز بیشتر نیست، اون حکم واقعیه. در خبر واحد، در استصحاب، در اصول عملیه ما حکم دوم به نام حکم ظاهری نداریم. پس چیه؟ میگه آقا بنای عملیه، عملا شما این مشکوک رو همون حکم رو پیردن داشت قاعده شد، عملا یه بنای عملیه. اون وقت وقتی این طور شد، وقتی پای حکم معاصر رفت کنار، دیگه ما چیزی به نام ابقا نداریم. یک. دو، چیزی به نام شک که در بقا هم نداریم. بگیم ما علی استصحاب و شک و فی بقا فی البقا در مجموع متوقف بر بقا موضوع هم هست. شک که در بقا رو حکمه، پس باید این حکم متوقف بر موضوعش، موضوعش هم باید باقی باشه. اینها دیگه تمام کنار میره. پس ببینید ما نظر ما همیشه که وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه است. یک دلیلمون هم همین فرمایش مرحوم اصفهانیه که استصحاب متقدمه به شک در متیقنه. شک در متیقن اقتضا میکند اتحاد قضیه متیقن و قضیه مشکوکه را. خب این قسمت بحث با این نتیجه روشنی که از شدیم تمام میشه. اما تتمه این قسمت عرض کردیم تقسیمی است که مرحوم شیخ در رسائل داره. خیلی خوبی، ولی باز تولید قضیه میکنه. میگه بابا همون نسبتی که بین موضوع محمول در اون قضیه بود الان میشه مشکوک. این مشکوک باز یک موضوع میخواد محمول بخواد.
بنای عملی
داریم، بله همونه، همونه، ولی دوم میگه همونه. ما میگه همون حکم، اون حکم الان سار مشکوک هم برای ما، اون حکم یقینی برای اون موضوع الان برای ما مشکوکه. ولی دوم میگه یه حکم معاصل نیست. حکم معاصلی ها اشکالات زیاد داره. یک اشکال شما همین بود که در استصحاب اینا گرفتار میشن.
شما
که دیگه نباید در اشکالی تمسک کنید. بله عملا در عدبی ها شما وقت کنید. شما این شما به سوال نوشتید همینطور رو بله همینطور استصحاب حکم یعنی عملا همون حکم باقیه، همون حکم عملا همون باقیه. بله الزام استصحاب میکنید الزام، استحباب استصحاب میکنید استصحاب، هر دیگه استصحاب گرد. نمیشه نه شما الان شما در زیدون حالا بید در بذارید این مثال هایی که الان تو تقسیم وارد میشیم این برما شما خود منظر میکنه ازده بفرمایید. خب حالا ببینید آقا روی این مبنا چه بقا الموضوع مرتبر است؟ تو مرحوم شیخ روی این مبنا آمده شده بود یک بحثی در تقسیمات و محمولات ثانویه واقع شده، یعنی در محمولات اولیه بحثی نیست، ذهن موجود بوده قبلا، یقین داشتیم به وجودش، الان شک در وجودش داریم، استصحاب میکنیم، موضوعش هم همون زید تقرری یا ماهوری هر چی میخواد اسمشو بگذاریم. نزاع و بحث در محمولات ثانویه است، میگیم زیدون قائلون، زیدون قائلون. در محمولات ثانویه یا شک در محمول مسبب از شک در موضوع، یا شک در محمول مسبب از شک در موضوع نیست. مثلا ببینید، میگیم زیدون قائم، یا مثال عادلون رو بزنیم، زیدون عادل. اگر ما شک کردیم در عدالت زید، منشأ شک این است که نمیدونیم زید کبیره ای رو مرتکب شده یا نه. موضوع چیه؟ حیات زید. شک در حیات زید یه منشأ دیگری داره، یه سبب دیگری داره. شک در عدالت یک سبب دارن، شک در حیات یک سبب دیگری داره. اینجا تعبیر میکنیم آقا شک در محمول مسبب از شک در موضوع نیست. اما گاهی اوقات شک در محمول مسبب از شک در موضوعه. یه آبی مطلق بوده، پاک بوده، الان نجاستی باش برخورد کرده، اگر اون آب مضاف شده باشه این آب نجس شده، مطلق باشه این آب پاکه. شک در این که این طاهر و املاق، شک در محمول مسبب از این است که این اطلاق، این وصف اطلاق باقی بوده یا باقی نمونده. شک در محمول مسبب از شک در موضوع. خب اول ما این مواردی که شک در محمول مسبب از شک در موضوعه، نظر مرحوم شیخ رو در اینجا عرض بکنیم تا بریم سراغ اون مورد اصلیش. اینجایی که مسببه، شیخ میفرماد این موضوع یا موضوع معینه یا غیر معین. موضوع معین مثلا مثالی که عرض کردن، ماء مطلق موضوع برای طهارت، موضوع مطهریت مطلق بودنه، آب کر بودنه. در اینجایی که موضوع معینه، شیخ فرمود خب اگه شما شک در محمول کردید، چون فرض این است که مسبب از شک در موضوعه، شما بیاید استصحاب رو در شک در موضوع جاری کنید، بگید این آب قبلا کر بوده، الان استصحاب میکنیم بقای کرویگر را، و با اجرای استصحاب در موضوع میفرمایند که نیازی ما به اجرای استصحاب در حکم نداریم. یه مطلب و یه قاعده ای رو اینجا مرحوم شیخ دادن، میفرمایند شما در تمام موضوعات شرعیه وقتی آمدید استصحاب موضوع رو جاری کردید، اون احکام شرعیه مترتب بر اون جاری میرویم، قبلا دم بوده خارجن، حالا میگیم استصحاب میکنیم دمه، پس حکم نجاست برش جاری. بعد میفرماین در چنین مواردی که شک در محمول اولا مسبب از شک در موضوع، و ثانیا موضوع موضوع معینه، فقط استصحاب در موضوع جاریه، اول میفرمایند نیازی به اجرای استصحاب در محمول نداریم، بعد میفرمایند به دو دلیل اصلا نمیتوانیم و صحیح نیست اجرای استصحاب در محمول را. چرا؟ میفرمایند دلیل اول اینه، شما وقتی استصحاب کردی مطلق بودن این آب را میخوای ازش نتیجه بگیری؟ میخوای نتیجه بگیری صحت استصحاب طهارت را. بگید آقا قبل از این که مطلق بودن آب رو من استصحاب بکنم شک کردم آب مطهره یا نه، میخواستم استصحاب بکنم، دیدم اول باید تکلیف موضوع رو روشن بکنم، میام تکلیف موضوع رو مشخص میکنم، استصحاب میکنم مطلق بودن ما را، پس میخواید نتیجه میگیریم باید استصحاب در موضوع صحت استصحاب متحریت رو. خب این حکم عقلیه، صحت و استصحاب من آثار عقلیه برای استصحاب موضوعیه، لذا مصرف میشه. این یک دلیل. بعد میفرمان دلیل دوم ما اینه، میفرمان اون دلیل عقلی که ما آمدیم بر بناء الموضوع اقامه کردیم، اون دلیل اقتضا میکنه که استصحاب نجاست از آثار عقلی تغییر با مطلق بودن واقعی باشه، نه از آثار جهلی او. میفرمان ما قبلا دلیل عقلی آوردیم، دلیل عقلی اقتضاش چیه؟ اقتضاش هست که اون چی که شما الان به عنوان استصحاب میارید برای همون موضوع واقعی باشه، مطلق واقعی، حال مطلق واقعی، نه این که شما بخواید این رو به عنوان اثر شرعی قرار بدید. تقریبا این دلیل دوم روحش دلیل اوله، ولی در دلیل دوم میخوان اون استدلال عقلیش رو هم چاشنی این مطلب بکنن و این استصحاب موضوع رو از آثار عقلی قرار بدن نه از آثار جهلی. خب این بحثی نداره. فرض دوم اونجاییست که محمول اینجا به من تقسیم و اگر هم فرض دوم اونجاییست که محمول، شک در محمول مسبب از شک در موضوع باشد، یک موضوع هم مردد باشه. میگیم آقا الان یه آبی متغیر بوده و نجس بوده، الان شک در نجاست و طهارت داریم، میگیم چرا؟ بگیم نمیدانی موضوع نجاست فقط مجرد حدوث تغییر بوده یا تغییر حدوثاً و بقاءاً موضوع بوده. موضوع برای ما مردده. این یک مثال. چند تا مثال دیگر هست که حالا به همون کتاب رساله مراجعه بفرمایید. مرحوم شیخ میفرماید در اینجا نه استصحاب موضوعی جاری میشه و نه استصحاب حکم جاری میشه. وجهش هم روشنه. بعد میفرماید اون چی که محل نزاع اینه، اگر شک در محمول مسبب از شک در موضوع نباشه، مثل قضیه زیدون عادل، شک در عدالت مسبب از شک در حیات نیست، هر کدام یک منشأ و سبب جدا داره. اینجا اگر موضوع برای ما محرز بلوجدان باشه باز بحثی نیست. این ما این زیدی که الان شک در عدالتش دارم بلوجدان میدانم حیات داره. خوب دقت کنید تا ارتباط با بحث رو ببینید چقدر ظریف ارتباط با بحث. اگر موضوع برای ما محرز باشد وجدانم، وجدانم میدم زید حیات داره در عالم خارج، الان متشکی در بقای عدالتش دارم استصحاب میکنم عدالت رو، بحثی نداره. همه بحثای اینجاست. در جایی که در این گونه قضایا موضوع برای ما مشکوک است، آیا برای استصحاب در معمول ما می توانیم استصحاب در موضوع بکنیم؟ بگیم خب زیدون عادلان الان در عدالت شک داریم، بگیم ما در حیاتش هم شک داریم، بگیم خب آقا اول بیاییم حیاتش استصحاب کنیم، بعدم بیاییم عدالتش استصحاب بکنیم. آیا می توان در چنین مواردی باز اصل قضیه رو دقت کنید، شک در محمول مسبب از شک در موضوع نیست و موضوع هم برای ما الان مشکوکه، مهرت و بلوجدان نیست؟ اینجا محل بحث واقع شد. به عبارت اخرى بگیم آقا ما که تا اینجا آمدیم گفتیم من شرایط الاستصحاب احراز و بقاء الموضوع، تا اینکه گفتیم آقا بقاء الموضوع تعبیر شیخ رو گفتیم، تعبیر دقیق‌تر رو بیان کردیم، حالا میگیم آقا در چنین قضیه‌ای الان من نمیدونم زید عادل یا نه، از اون ور نمیدونم حیم هست یا نه، موضوع عدالت حیات هم هست، میتونیم بگیم خب آقا حالا که نمیدونم حیات داره یا نه، پس مثلا مجالی برای استصحاب عدالت نیست. خب و اینجا قوم بر دو گروه شدن، یه گروه گفتن آقا نه اینجایی که شما حیات براتون مشروطه دیگه با استصحاب راه به جایی نمیبرید، نمیتونید بیاید استصحاب کنید، میگویند استصحاب عدالت نمیتوانید بکنید لأن الموضوع مشکوک و در استصحاب شما باید موضوع براتون مبرز باشه. خب استصحاب موضوع نمیتوانید بکنید برای اینکه ترتب عدالت در این موضوع میشه ترتب عقلی، بگم آقا اگه زید حیه عقلن عدالتش باقیه، پس نه استصحاب موضوع میتونید بکنید نه استصحاب حکم میتونید بکنید، این محل نظاره. اون وقت مرحوم شیخ نظر شریفش اینه ما اینجا استصحاب حکم میکنیم و نیازی به استصحاب موضوع نداریم. یه عبارت داره مرحوم شیخ در رسائل، این عبارت محل تفسیرهای مختلف واقع شده، حالا ما به همین ترتیبی که داریم ارزوبانی فردا اول خود عبارت شیخ رو در رسائل و بیان مرحوم آخون در حاشیه رسائل این دو، بعد بیان مرحوم نائینی بر کلام شیخ، این سه تا بیان رو بیان خود شیخ و آخوند و نائینی، یه بیانی هم مرحوم سید یزدی داره. ببینیم بالاخره عبارت شیخ رو چجور مبدیم در اینجا توجیه بود.